Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، من خشایار نور هستم. شما شنونده اولین قسمت بایوکست هستید که توی آبان 1397 ضبط میشه. توی هر قسمت بایوکست من یه شخصیت نسبتاً مشهور رو انتخاب میکنم، میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم. این تحقیق میتونه با دیدن مستند، خوندن کتاب یا مصاحبه یا هر چیز دیگه‌ای باشه. بعد میام خلاصه زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم. اولین قسمت بایوکست در مورد یه پسر اهل آفریقای جنوبیه که توی 12 سالگی به خاطر احتیاجی که به پول داشت یه بازی کامپیوتری نوشت و تونست اونو $500 به یه مجله بفروشه. توی این قسمت میخوام داستان زندگی فردی رو براتون تعریف کنم که آینده زندگی ما رو تغییر داده. ۲۸ ژوئن ۱۹۷۱ که یه روز دوشنبه‌ای بود، توی پریتوریای آفریقای جنوبی اولین بچه ارول و می ماسک متولد شد. اسمشو ایلان گذاشتن. پدرش یه مهندس برق اهل آفریقای جنوبی بود و مادرش هم یه متخصص رژیم غذایی و مدل اهل کانادا. ایلان بچه خجالتی و درونگرایی بود. انقدر تو کارا و فکراش غرق می‌شد و می‌رفت تو دنیای خودش که وقتی پدر مادرش صداش می‌زدن نمی‌فهمید. این تا حدی بود که والدینش به شنوایی شک کردند. همیشه فکرها و ایده‌های عجیب غریبی به ذهنش می‌رسید. در واقع اون فهم کرد که آدم عجیبی و همین باعث می‌شد درونگرا باشه. می‌ترسید ایده‌هاشو به همسناش بگه که یه وقت طردش کنن. همین درونگرا و نابغه بودنش باعث می‌شد تو مدرسه خیلی مسخره بشه. عاشق کتاب بود و کلی کتابای کمیک جمع می‌کرد. تکنولوژی‌های جدید رو با علاقه دنبال می‌کرد. کتابای علمی تخیلی و در مورد آینده می‌خوند. اینا رو با هم قاطی میکرد و به این فکر میکرد که برای داشتن آینده مثبت تکنولوژی ها چطوری باید پیشرفت کنن. همیشه و همه جا کتاب دستش بود. اصلا براش عجیب نبود که روزی 10 ساعت مطالعه کنه. برادرش تعریف میکنه که یه بار با مادرش رفته بودن خرید و صدای خرید یومینن ایلان نیست. در به در دنبال آقا بودن که میرن توی کتاب فروشی میبینن ایلان وسط قفسه های کتابا نشسته رو زمین و غرق یه کتابه. بذارین یه نمونه خیلی جالب از اطلاعات ایلان براتون تعریف کنم. خودش میگه که وقتی بچه بوده از تاریکی میترسیده. بعد از مطالعه به این نتیجه رسیده که تاریکی یعنی نبودن فوتون‌ها توی طول موج قابل دید برای انسان. به خودش گفته که خیلی مسخره است که آدم از نبودن فوتون‌ها بترسه. بعد از اون دیگه تاریکی نترسیده. یعنی قشنگ از نظر علمی خودشو قانع کرد و واقعا دیگه نترسید. یه نمونه دیگه این که تو مدرسه یکی از دوستاش بهش گفته وای ایلان ماهو نگاه کن، چند میلیون مایل با همون فاصله داره. ایلان هم گفته نه بابا، فاصلهش همش حدود 250 هزار مایله، یعنی همینقدر دقیق.
When I was a little kid I was really scared of the dark. But then I sort of came to understand, okay, well, dark just means really the absence of photons in the visible wavelength, 400 to 700 nanometers. Then I thought, well, it's really silly to be afraid of a lack of photons. Then I wasn't afraid of the dark anymore after that.
وقتی ایلان 8 سالش بود، پدر مادرش با دو تا پسر و یه دختر از هم جدا شدن. چند وقت بعد ایلان تصمیم گرفت با پدرش که خونش بیرون شهر بود زندگی کنه. اولا زندگی با باباش خیلی خوش میگذشت. کلی میرفتن تفریح و تعطیلات میرفتن اروپا و هنگ کنگ و اینا. ولی از اون ور بابای خیلی سختگیر بود و یکسره به بچه‌هاش دستور میداد. مثلا برخلاف همشهریاشون که برای کارهای خونه مستخدم میگرفتن، وظیفه کارهای خونه رو داده بود به بچه‌هاش. بعد یه مدت پدرش متوجه شد که ایلان خیلی علاقه زیادی به کامپیوتر داره و براش یه کومودور ویک 20 خرید. حالا دیگه وقت ایلان به یاد گرفتن برنامه‌نویسی از رو کتابایی که خونده بود میگذشت. تو همین موقع اسمشو کلاس کامپیوتر هم نوشتن. ولی از بس اطلاعات خودش زیاد بود، وقتی میرفت سر کلاس میشست احساس میکرد که اطلاعات معلمه کمتر از اطلاعات خودشه. بعد یه مدت دیگه تصمیم گرفت که اصلا نره کلاس. تو اوقات فراغتش با رفیقاش دی‌اندی بازی میکردن. اگه نمیتونید بازی نقش آفرینی دی‌اندی چیه، پیشنهاد میکنم قسمت 80 پادکست رادیو گیک جادی رو گوش بدید، اونجا مفصل در موردش توضیح داده. 12 سالش بود و آتاری داشت، بازیاش کم بود و کامپیوترش هم یکم قدیمی شده بود. تصمیم گرفت برای این که پول جمع کنه بتونه بازی جدید بخره یا کامپیوترش ارتقا بده، از اون دانش کامپیوتری که داره بشینه یه بازی کامپیوتری بنویسه که شاید اگه تونست اون بازی رو بفروشه بعد بتونه هزینه‌هاشو تامین کنه. روزی 5 ساعت وقت میذاشت و بالاخره یه بازی کامپیوتری خیلی ساده نوشت، اسمشو گذاشت بلاستار. بازیش در مورد یه سفینه بود که بعد موجودات فضایی رو با تیرای لیزری از بین می‌بردی. چند وقت بعد مجله PCN Office Technology بازی ایلان رو به قیمت $500 ازش خرید. یعنی حدوداً 13 سالش بود که اولین معامله عمرشو کرد. اون بازی که ساخته بود خیلی خیلی ساده بود، ولی اون دنیای عجیب و غریب و فضایی که توی بلاستار ساخته بود برگرفته از کتابایی بود که میخون، مثل مجموعه کتابای بنیاد از ایزاک آسیموف یا کتاب راهنمای مسافران مجانی کهکشان از داگلاس آدامز. در مورد این کتاب آخریه هم جادی توی آخرهای اپیزود 42 رادیو گیک توضیح داده. اون موقع بازار بازی‌های آرکید خیلی داغ بود و ایلان و برادرش کیمبال کنار دبیرستانشون به فکر راه انداختن یک کمپانی ساخت بازی‌های آرکید افتادن. اون موقع ایلان و کیمبال 14 و 13 ساله بودن. اونا بدون اینکه به والدینشون چیزی بگن کار راه اندازی کمپانیشون رو شروع کردن. اما چون سنشون کم بود نتونستن مجوز بگیرن. اواخر دهه 80 میلادی بود و اوج حکومت استبدادی آفریقای جنوبی. ایلان هم که 17 ساله بود و مشمول سربازی، دنبال یه راهی بود که این سربازیه رو بالاخره هرج و شده بپیچونه. چند سال بود که زندگی توی آمریکا به رویای ایلان تبدیل شده بود. فکر کرد بهترین جا برای اجرای ایده‌هاش آمریکاست. ولی اون موقع هر کار کرد نتونست بره آمریکا. اما چون مادرش متولد کانادا بود، تو 3 روز تونست پاسپورت کانادایی بگیره. با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش، بلافاصله بارش رو بست و رفت تورنتو. پدرش گفته بود اگه رفتی دیگه رو پول من حساب نکن. پس اوایل به هر کاری راضی میشد تا بتونه پول ورود به کالج رو جمع کنه. تو محل کارش میخوابید، برای حمام از دوش باشگاه استفاده میکرد. بالاخره تونست هر جور شده پذیرش کوینز کالج رو تو کینگستون بگیره. هزینه کالج زیاد بود اما فکر ایلان خیلی خوب کار میکرد. اونو دوستش یه عمارت 10 خوابه رو اجاره کردن و آخر هفته اونجا بساط پارتی رو مینداختن. تو هر مهمونی 500 تا 1000 نفر میمدن. از هر نفرم دم در $5 ورودی میگرفتن. یعنی یه درآمد خیلی خوبی داشتن به هر حال. با وجود درآمد خیلی خوبی که داشتن، ایلان ولی سعی میکرد خیلی صرفه‌جویی کنه و فقط روزی $1 برای خوراک خودش خرج میکرد. سعی میکرد نودل بخوره و ادویه‌های تند رایگان مثل فلفل توش استفاده کنه تا بتونه جواب بده دیگه تا آخر روز، یعنی با همون $1. هزینه‌ش رو به هر حال هرجور شده به حداقل میرسوند. سال 1992 ایلان تونست پذیرش دانشگاه پنسیلوانیا رو تو رشته فیزیک بگیره و بالاخره آرزوی دیرینش محقق شد. مهاجرت به آمریکا. 3 سال بعد از اون با 2 مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ التحصیل شد و پذیرش مقطع دکترای فیزیک کاربردی از دانشگاه استنفورد رو گرفت. سال 1995 بود و ماسک در حالی راهی استنفورد شد که اینترنت فضای سیلیکون ولی رو تحت تاثیر قرار داده بود. اما بیرون از سیلیکون ولی هنوز مردم عادی اصلا نمی‌دونستن اینترنت چی هست. هنوز 2 روز از دانشگاهش گذشته بود که یه ایده خیلی نابی به ذهنش رسید. با خودش گفت که نتیجه ثبت کردن و گرفتن دکترا اینه که بشینه و پیشرفت روزافزون اینترنت رو ببینه. بعد از گرفتن مدرک هم احتمالاً راه انداختن چیز جدید تو اینترنت خب خیلی سخت‌تر بشه. همونجا تصمیم گرفت که بیخیال درس خوندن بشه و با برادرش تماس گرفت. یعنی شما فکر کنید 2 روز همش بلند شد رفت استنفورد دانشگاه، بعد 2 روز ایده به ذهنش رسید گذاشت رفت.
But then I also thought that if I did a PhD at Stanford then I would spend several years watching the internet go through this incredibly rapid growth phase and that would be really difficult to handle, like it's like you really wanted to be doing something.
So you saw the wave growing.
Yeah, it sort of really seemed like things were going to take off. Although nobody had made any money on the internet at the time. In 95, there was really, nobody was making any money on the internet. And in fact, even on Sand Hill Road, people were like, what's the internet? They were amazingly, when we tried to get funding for a company in, I think it was November or something of 95, there about October, November, more than half of the venture capitalists we met with did not know what the internet was and had not used it.
تو زمانی که خیلی از صاحب نظرها وب رو یه پدیده زودگذر تصور می‌کردن و بیشتر کمپانی‌های بزرگ اصلا نمی‌دونستن که اینترنت چی هست، ایلان و کیمبال ماسک به این فکر افتادن که چقدر پول تو این شبکه تازه تأسیس نهفته است. اونا سایت زیپتور رو راه انداختن. ایده ایلان این بود که آدرس کسب و کارهای مختلف رو روی نقشه توی سایتش به افراد ارائه بده. داریم از زمانی صحبت می‌کنیم که شما برای پیدا کردن آدرس یک کسب و کار بعد می‌رفتی یک کتابچه می‌خریدی که آدرس همه مشاغل رو توش نوشته بودن. تو آمریکا بهش میگن کتاب یا روزنامه زرد. قاعدتاً خب از گوگل مپ هم خبری نبود که بتونی لوکیشن اون محل رو پیدا کنی مثل الان. پس بعد کتابچه رو می‌گرفتی دستت، با اون آدرس تو سطح شهر در به در دنبال مغازه یا شرکت می‌گشتی. حالا این دو تا داداش پول از کجا می‌آوردن؟ پول نداشتن که. $28,000 از باباشون قرض کردن و یک کتاب زرد آنلاین راه اندازی کردن. با این کار که بیشتر کد نویسیش رو خود ایلان انجام داد، هم کلی پول درآوردن، هم خیلی از کمپانی‌ها رو با پدیده‌ای به اسم اینترنت آشنا کردن. با تلاش زیاد و کلی جون کندن، کسب و کارهای مختلف بالاخره اومدن و اعتماد کردن و توی سایت زیپ2 ثبت نام کردن. ارزش اون روز به روز بیشتر می‌شد و 4 سال بعد کمپانی کامپیوتری کامپک سایت زیپ2 رو به قیمت $307 میلیون ازشون خرید. از این معامله $22 میلیون به ایلان 28 ساله رسید. ایلان از بچگی عاشق ماشین بود و اولین کاری که با این سرمایه زیادش کرد رفت یه مکلارن F1 به قیمت $1 میلیون خرید. ماشینی که کلن 106 نسخه ازش تولید شده و اون موقع سریع ترین ماشین جهان بود. جالب بدونید که ماشین به این گرونی رو بیمه هم نکرد. 1-2 سال بعد باش تصادف کرد و ماشین رو داغون کرد. حالا از ماشین بگذریم. با بقیه پولش میتونست یه جزیره تو باهاما بخره و تا آخر عمر به اشغال بگذرنه. اما اون فکرهای بزرگی تو سرش داشت. اون فکر میکرد که به زودی نقل و انتقالات مالی هم به محیط اینترنت منتقل میشه. $12 میلیون از سرمایه به دست اومده از فروش زیپ2 رو این بار بدون برادرش روی ساخت یه سایت به اسم x.com سرمایه گذاری کرد. بزرگترین رقیب x.com کمپانی کانفینیتی بود. اونا به جای رقابت و دعوا تصمیم به ادغام گرفتند. با ادغام x.com و کانفینیتی کمپانی مشهوری تأسیس شد که احتمالاً همه اون رو بشناسید. پیپل. ایلان تو ژانویه 2000 با نویسنده انگلیسی جنیفر جاستین ویلسون که توی دانشگاه باهاش آشنا شده بود ازدواج کرد. 2 سال بعد اونا صاحب یه پسر بچه به نام نوادا شدند. اما فقط 10 هفته بعد پسرشون به خاطر سندرم مرگ ناگهانی نوزاد خوابید و دیگه بلند نشد. در حالی که پاسپورت آمریکاییش رو گرفته بود، شرکت ایبی به عنوان بزرگترین رقیب پیپل با مبلغی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار کمپانی اونا رو خرید. ماسک صاحب بیشترین سهام شرکت بود و چیزی حدود 180 میلیون دلار کاسب شد. حالا توی ساحل راست کشیده بود و به صدای موج گوش میداد. دوباره فکر خرید جزیره به ذهنش رسید. اما سیاره ها خیلی بیشتر از جزیره ها براش جذاب بود. اون ایده هایی داشت که از حدود 20 سال پیش منتظر رسیدن پولش بود. حالا پولش رو داشت و وقت اجرای ایده های عجیب غریبش رسید. فکر میکرد فضا هنوز خیلی ناشناخته است و خیلی چیز عجیب غریبیه. رفت سایت ناسا را زیر رو کرد و چیزی که دنبالش بود اونجا پیدا نکرد. سفر به مریخ. ایلان از سالها پیش تو این فکر بود که چرا فعالیت‌های فضانوردا تو 40 سال گذشته بعد از تمام شدن پروژه سفر به ماه فقط به تجهیز و رسیدگی به ایستگاه فضایی بین‌المللی ختم شده. چرا هنوز نوبت سفر به مریخ نرسیده؟ اون به این فکر افتاد که خودش این رویا رو عملی کنه. سفر انسان به مریخ و زندگی روی اون یکی از رویاهای کودکی ایلان بود. همون تابستون 100 میلیون دلار پولش رو برای تأسیس یکی از پرسر و صدا ترین کمپانی‌های دو دهه آینده هزینه کرد، SpaceX. اولین و مهمترین قدم برای سفر انسان به مریخ کم کردن هزینه سفر به فضا بود. پرتاب هر راکت به فضا چیز حدود 1 میلیارد دلار برای ناسا آب می‌خورد. ایلان به این فکر افتاد که اگه فضاپیماها چند بار مصرف بشن، اون وقت این هزینه خیلی کمتر میشه. اون توی مصاحبه یه مقایسه جالبی بین فضاپیما و هواپیما میکرد. میگفت یه بوئینگ 747 هلوش 300 میلیون دلار هزینه شه. حالا فرض کنید که هر مثل فضاپیما شما هر سفر هوایی که بخوای بری با هواپیما، اون هواپیما یه بار مصرف باشه. بعد خب اون 300 میلیون دلاره توی هر سفر نابود میشه دیگه. یعنی شما هزینه هر سفر رفت و برگشت شما حساب کن چقدر میشه. مثلا میشه 600 میلیون دلار. خب هر کسی نمیتونه این کارو انجام بده، این سفر انجام بده. او از همین مسئله ایدهش رو گرفته بود که خب ما بیایم حالا همینطور که هواپیما ها چند بار مصرفن، فضاپیما ها هم چند بار مصرف کنیم که آدم ها بتونن راحت برن فضا برگردن، اینقدر خرج نداشته باشه رفتن به فضا. حالا به هر حال خیلی این مسئله رو باز نکنم. ایلان میخواست همون کاری که هنری فورد تو صنعت خودروسازی کرد و تو صنعت فضانوردی انجام بده. درسته که فورد مخترع اتومبیل نبود، ولی اولین کسی بود که اون رو به تولید انبوه رسوند و تولید خودروها رو ارزون تر کرد تا مردم عادی هم بتونن اونا رو بخرن و ازشون استفاده کنن. ایلان فقط یک کارآفرین صرف نبود. اون خودش مهندس بود و کلی کتاب میخوند تا خودش اطلاعات لازم رو کسب کنه و کارهای شرکت رو پیش ببره. میدونست که راکتای روس خیلی ارزون تر از راکتای آمریکایی هن. پس تصمیم گرفت بره روسیه و اونا رو بخره. البته رفت اونجا و خیلی تحویلش نگرفتن. برها روسا دیدن یه جوان 32 ساله آمریکایی که تازه پولدار شده حرفای قلمبه سلمبه میزنه و میگه میخوام آدم بفرستم مریخ و از این صحبت ها. کلا خیلی جدیش نگرفتن. راکتی که حدود 4 میلیون دلار قیمت داشت و 8 میلیون بهش قیمت دادن. یعنی یه جورای پیچوندنش دیگه. اما ایلان بی خیال نشد. دو بار دیگه هم پاشد رفت روسیه و چونه زد، اما دید نه خیلی انگار حرفاشو جدی نمیگیرن. گفت پس حالا که اینجوری شد اصلا اونا رو ولشون کن، خودم میسازمشون. برای همین حدود 100 ساعت تو هفته کار میکرد. بعضی موقع انرژیش جواب نمیداد و روزی 8 قوطی نوشابه رژیمی میخورد تا خودشو سرپا نگه داره. البته این اعتیاد و مشکل جسمی هم براش ایجاد کرد. همین موقع ایلان و جنیفر از راه لقاء مصنوعی صاحب یه دوقلوی پسر به نامای گریفین و خاویر شدند. دو سال بعدم دوباره از همین راه صاحب یه سه‌قلوی پسر به نامای دارمین، ساکسون و کی شدن. اسمای این 5 تا پسرش هم از روی شخصیت‌های کتابای کمیک ایکس من برداشت. خب شرکت فضاییش تقریباً داشت به سر و سامون می‌رسید که وقت اجرای ایده بعدی رسید. به ذهنش رسید که میشه با تأسیس یه شرکت برای خونه‌ها پنل خورشیدی نصب کنیم تا هزینه‌های انرژیشون کم بشه. زنگ زد و این ایده رو با پسرخاله‌اش مطرح کرد. پس 10 میلیون دلار روی سولار سیتی سرمایه گذاری کرد، کارو به پسر خاله‌اش سپرد و خودش رئیس هیئت مدیره شد. اونا از 5 ایالت غربی آمریکا شروع کردن و خیلی زود تبدیل به اولین تامین کننده پنل‌های خورشیدی تو تمام ایالات متحده شدند. حالا خونه‌ها و شرکت‌های بزرگی مثل ایبی هم برق روزانه‌شون رو با استفاده از پنل‌های خورشیدی سولار سیتی تامین می‌کنن. آقای ماسک اعتقاد داره خورشید تنها منبع انرژی قابل اتکاست که هیچ وقت تموم نمی‌شه. البته حداقل حالا اما اون به دنبال استفاده تمام این تجربیات برای ایجاد تغییر خیلی بزرگتری بود. اون دنبال این بود که انرژی فسیلی رو به کلی از چرخه زندگی انسان ها خارج کنه. جولای 2003 که میشه تیر 1382، در حالی که تلاش شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای تولید خودروهای برقی مناسب با شکست روبرو شده بود، مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ شرکت تسلا رو با هدف ورود به این بازار تأسیس کردند. چند ماه بعد ایلان ماسک با سرمایه‌گذاری 70 میلیون دلاری به جمع مؤسسان این کمپانی پیوست. در واقع ماسک تمام 180 میلیون دلاری که از فروش پیپل به دست آورد و برای تأسیس 3 تا کمپانی خرج کرد. 3 تا کمپانی چیا بودن؟ اسپیس ایکس، سولار سیتی و تسلا. همین باعث شد برای اجاره خونه مجبور بشه پول قرض کنه. یعنی شما فکر کنید طرف 3 تا از جاه طلبانه ترین شرکت‌های جهان رو تأسیس کرده، بعد اجاره خونه نداره بده. همین مسئله باعث شده اسم ماسک به صدر لیست ریسک پذیرترین اشخاص چند دهه گذشته برسه. به هر حال تسلا اولین استارتاپ خودروسازی چند دهه گذشته و اولین کمپانی خودروسازی بود که تو سیلیکون ولی متولد می‌شد. اونا یه مستر پلن برای تولید خودروهای تمام برقی شرکت توی بیشتر از 10 سال آینده طراحی کردند. اولین خودروی برقی شرکت تسلا به اسم رودستر بعد از 2 سال از تأسیس شرکت به قیمت اولیه 100 هزار دلار معرفی شد. این ماشین جزو دسته خودروهای بالا رده بود و افراد مشهوری مثل آرنولد، دیکاپریو و جورج کلونی اونو پیش خرید کردند. هدف از تولید همچین ماشین لوکس و گرونی این بود که همون اول بیان سر زبونا. رودستر عنوان بهترین اختراع سال 2006 رو از مجله تایم دریافت کرد. حالا سولار سیتی وظیفه تامین انرژی رو انجام میداد و تسلا وظیفه مصرفش رو. آقای ماسک پارسال یه ایده خیلی جالبم داد. شرکت سولار سیتی از یک سری تایل سقفی رو نمایی کرد که توی خونه‌ای که شیروانی دارن به جای تایلای معمولی استفاده میشه. تو این تایلا یه پنل خورشیدیه. اگه از اون استفاده کنین کل سقف شما بدون اینکه اصلا شکلش تغییر کنه پوشیده از پنل‌های خورشیدی میشه و این خونه شما رو از هر گونه منبع انرژی بی‌نیاز می‌کنه. اگه ماشینتون هم برقی باشه شب می‌ذاریدش تو پارکینگ و خیلی راحت تا صبح شارژش 100% میشه. سال 2008 و بحران اقتصادی جهانی اون سال شاید بدترین دوران کاری ایلان تا به حال بوده. برای توضیح این بخش باید یک کم به عقب برگردیم. بعد از تأسیس شرکت اسپیس ایکس تو تابستون 2002، هدف ماسک و همکاراش پرتاب اولین راکتشون به اسم فالکون 1 تا پاییز 2003 بود. یعنی تقریباً یک سال و نیم بعد. اما روند طراحی و تولید فالکون 1 تا بهار 2006 عقب افتاد. بالاخره 24 مارس 2006 چشم تموم دنیا به اولین راکت ساخت یه شرکت خصوصی برای پرتاب به سمت مدار زمین بود. اما اولین نسخه فالکون 1 فقط 41 ثانیه بعد از پرتاب تو هوا منفجر شد. یه سال بعد دومین پرتاب فالکون 1 بازم با شکست همراه بود. اما اوضاع بدتر هم شد. آگوست 2008 سومین پرتاب فالکون 1 انجام شد اما به مدار زمین نرسید. بازم یه شکست دیگه برای جاه طلبانه ترین شرکت خصوصی جهان. همزمان تأخیرهای زیاد برای شروع خط تولید رودستر اولین ماشین برقی تسلا انتقادها را از ایلان بالا برده بود. وضع هر دو کمپانی خراب و اسپیس ایکس در شرف ورشکستگی بود. زمان تصمیم گیری برای ماسک و دو هیئت مدیرش فرا رسیده بود. تو همین گیرودار یه مصاحبه از جنیفر ماسک تو رسانه‌ها پخش شد که خبر از جدایش از ایلان میداد. زندگی کاری و شخصی ایلان هر روز تیتر اول روزنامه‌ها رو به خودش اختصاص داده بود. حقوقا عقب افتاده بودن و همزمان بانک‌ها و کمپانی‌های مشهور جهان در حال اعلام ورشکستگی بودند. با وجود وعده تسلا که گفته بود رودسترا رو تا اولای 2007 تحویل میده، رسیده بودیم سال 2008 و اصلا هنوز خط تولید شروع به کار نکرده بود. هیئت مدیره از عملکرد ابرهارد به عنوان مدیر عامل راضی نبود. ابرهارد برکنار شد و ماسک که از اول تا اون موقع رئیس هیئت مدیره بود با حفظ سمت حالا مدیر عامل هم شد. شرایط وخیم بود. ایلان تا به حال 70 میلیون دلار تو تسلا و 100 میلیون دلار هم تو اسپیس ایکس پول خرج کرده بود. حالا باید تصمیم میگرفت. یکی از شرکت‌ها رو فدای اون یکی کنه یا رو هر دو ریسک کنه. مراحل نهایی ساخت یه نمونه دیگه از فالکون 1 در حال انجام بود. ایلان به دوستش گفته بود که این آخرین شانس منه. اگه جواب نداد اسپیسیکس رو تعطیل میکنم. بالاخره ساعت 4 عصر 28 سپتامبر 2008 که میشه 7 مهر 1387 برای این پرتاب مهم انتخاب شد. صبح اون روز ایلان برای خلاص شدن از استرس شدیدش با برادرش کیمبال و 5 تا پسرش رفتن دیزنیلند لس آنجلس. 2 دقیقه به ساعت 4 مونده بود که ایلان وارد اتاق کنترل اسپیسیکس شد. از استرس زیاد نمیتونست بشینه. صداش در نمیومد. آخه این آخرین شانسش برای محقق کردن رویای کودکیش بود.
3 2 1 0
We're flying.
We have lift off. SpaceX Falcon 1 launch vehicle. Falcon has cleared the tower.
راکت بلند شد و کمتر از 10 دقیقه بعد توی مدار زمین قرار گرفت. شرکت از خوشحالی ترکید. بعد از 3 تلاش ناموفق و صرف بیش از 100 میلیون دلار هزینه، فالکون 1 به اولین ساخت یه شرکت خصوصی تبدیل شد که وارد مدار کره زمین میشه. اسپیس ایکس بالاخره یه محصول سالم ارائه داده بود. ماسک در حالی که نیشش تا بناگوشش باز بود از اتاق فرمان بیرون اومد. به محض ورود به جمع کارکنان شرکت صدای تشویق اونا بلند شد. رفت بینشون رو یکم براشون صحبت کرد. یه ذره از صحبتاشو براتون بخونم. بی نهایت عالی بود. یکی از احساسی ترین تجربه های زندگیم بود. خیلی ها بودن که فکر میکردن ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. الان از شدت خوشحالی اصلا نمیتونم حرف بزنم. ولی این واقعا یکی از بهترین روزای عمرمه. به همه نشون دادیم که ما میتونیم. البته این تازه قدم اولمونه. شما رو نمیدونم ولی من امشب قراره یه پارتی باحال بگیرم.
That was freaking awesome. We made orbit. Thanks to the hard work of basically, the SpaceX team. You know, all you guys. I mean, that's really what got us to orbit there. And there are a lot of people that thought we couldn't do it. A lot, actually. But you know, that's the same goes. Fourth time's the charm, right? I mean. So So I mean, this really means a lot to SpaceX. Obviously, I mean, getting to orbit, I mean, that's just a huge milestone. There's only a handful of countries on Earth that have done it. It's normally a country thing, not a company thing. So it's just an amazing achievement. My mind's kind of frazzled, so it's kind of hard for me to say anything. But, man, definitely, this is one of the greatest days of my life, and I think probably for most people here. We've shown people we can do it, and this is just the first step in many. I mean, we're going to, get Falcon 9 to orbit next year, get the Dragon spacecraft going. I mean, we're going to be taking over for the space shuttle when that retires. We're going to do a lot of things. You know, ultimately, I think even, getting to Mars and things like that. So I think this is definitely the future of SpaceX is really great. I mean, this is. Yeah, I don't know what else to say because I mean it's just like so freaking awesome. My mind's blown. So it just, except just like I said, reaffirm. This is just the first step of many, and this really opens the way for us to, get Falcon 9 going, get manned space flight. I mean, there's just so many cool things that are there in the future, and I'm gonna have a really great party tonight. I don't know about you guys.
اما هنوز مشکل مالی حل نشده بود و تا قبل از تموم شدن سال 2008 ایلان باید مشکل هر دو کمپانی رو برطرف میکرد. اواسط دسامبر 20 میلیون دلار از حساب شخصی خودش که همه داراییش بود و به شرکت تزریق کرد. حالا اون نیاز به 20 میلیون دلار دیگه از بقیه سرمایه گذارا داشت. اما خروجی تسلا سرمایه گذارا رو نامطمئن کرده بود. تو جلسه با سرمایه گذارا ماسک بلوف ریز زد و به اونا گفت که قراره 40 میلیون دلار از اسپیس‌ایکس وام بگیره و مشکلات شرکت رو حل.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
اونا باور کردن و 20 میلیون دلار تامین شد. با تامین 40 میلیون دلار خط تولید رودستر شروع به کار کرد. به نظر می رسید مشکل تسلا حل شده و بعد به فکر حل مشکل مالی اسپیس ایکس می بود. 23 دسامبر 2008 فقط چند روز قبل از کریسمس و تصمیم تاریخی برای تعطیلی شرکت، ماسک برای تعطیلات با برادرش رفته بود کلرادو که یهو تلفنش زنگ خورد. گوشی رو که دید شماره رو شناخت. از طرف ناسا بود. پیرو پرتاب موفقیت‌آمیز فالکون 1، ناسا یه قرارداد 1.6 میلیارد دلاری برای تجهیز ایستگاه فضایی بین‌المللی به ایلان پیشنهاد کرد. کیمبال میگه ایلان تلفن رو قطع کرد و نشست یه گوشه به گریه کردن. ایلان یاد رفتارهای تمسخرآمیز روسا نسبت بهش افتاده بود. به این ترتیب پافشاری ایلان برای رسیدن به اهدافش فقط 2-3 روز قبل از تمام شدن سال هر دو شرکت را از تعطیلی نجات داد. همین قضیه اعتماد به نفس زیادی به ایلان برای شروع سال 2009 داد. بهار 2009 شرکت تسلا از دومین خودروی تولیدی خودش که چند ماه قبل وعده اون داده بود رونمایی کرد. مدل اس. مدل اس تحولی توی صنعت خودروسازی بود. ماشینی با اندازه‌های معمولی ولی با ظرفیت 7 سرنشین. 5 تا بزرگسال و 2 تا کودک. فرانز وون هولجاوزن، طراح آلمانی که سابقه طرح‌های انقلابی برای جنرال موتورز و مزدا رو تو کارنامه داشت، یه طرح شگفت‌انگیز برای تسلا رو کرد. پیشنهاد می‌کنم حتما برید و در مورد این ماشین بخونید. تمام سیستم ماشین با 2 تا آرمیچر بزرگ تعبیه شده کنار 2 تا چرخ جلوی ماشینه. باتری لیتیومیش هم به صورت یه صفحه زیر ماشین نصب شده. همین. کل ماشین همینه. یه بدنه از جنس آلومینیوم، 4 تا چرخ و کمک فنر، 2 تا آرمیچر و یه صفحه باتری زیر ماشین. با فقط یه پدال گاز. یعنی ماشین ترمز نداره. پا رو که روی پدال فشار میدین، 0 تا 100 و 5.6 ثانیه میره. این از BMW Z4 و Porsche Panamera کمتره. پارو که برمیدارین میدون مغناطیسی آرمیچرا برعکس میشه، سرعت ماشین رو کم میکنه. دندم که خوب نداره. شرکت تسلا این ماشین میان رده رو 50,000 دلار قیمت گذاری کرد و واکنشو بهش فوق‌العاده بود. هرچند یه سری شیطنت ها از طرف برنامه تختگاز BBC و روزنامه نیویورک تایمز انجام شد. واکنش ایلان به این دوتا شیطنت 2 تا بیانیه تند بود و بعد هم سازنده های تختگاز و هم نویسنده اون گزارش مجبور به عذرخواهی شدن و اعلام کردن که تستاشون از راه درستی نبوده. حالا برای تولید انبوه این ماشین نیاز به یک کارخونه بود. اما تسلا از 2003 تا 2009 یه چیز حدود 3 میلیارد دلار رو به باد داده بود و چیزی برای تأسیس کارخونه نمونده بود. اما تعریف تمجیدهای زیاد از مدل اس باعث شد که دولت باراک اوباما یه وام 465 میلیون دلاری به شرکت تسلا بده. البته این وام یه دردسرایی هم برای اوباما توی دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری به وجود آورد. چند وقت بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا که میشه همون دور دوم اوباما، شرکت تسلا وامش رو 9 سال زودتر از موعد تسویه کرد تا این حرف و حدیثا تموم بشه. تسلا با این وام یکی از کارخونه‌های تعطیل شده تویوتا توی کالیفرنیا رو خرید. مدل اس عنوان خودروی سال 2013 را از مجله موتور ترند گرفت و تا آخر 2017 بیشتر از 212 هزار دستگاه توی 16 تا کشور فروخت. فوریه 2012 تسلا از مدل ایکس رو نمایی کرد که مدل اسپورت مدل اس و درهای بالپرنده‌ای داره. یعنی دراش از بالا باز میشن. سال 2016 تسلا آخرین قدم توی اون مستر پلن اصلیشو برداشت و مدل 3 رو معرفی کرد. این ماشین تو همه دسته‌بندی‌ها 5 تا ستاره گرفته از 5 تا. قیمت اولیه‌اش هم فقط 35000 دلاره. تا آخر 2017 بیشتر از 455000 تا مدل 3 پیش خرید شد. مهمترین مسئله‌ای که مدل 3 داره آپشن خودران بودنشه که روی همه‌شون نصب شده. یعنی ماشینتون برقی و خودرانه. شما فقط بشین جلو نگاه کن خودش میره. به قول خود ایلان میگه انگار نشستی پشت اسب. ایلان گفته برای آماده شدن مدل 3 تا 120 ساعت تو هفته کار میکرده و خیلی شبا تو کارخونه میخوابیده. راستی شرکت تسلا برای ساخت مدل S 130 تا حق اختراع ثبت کرده. بعد از اینکه مدل S بیرون اومد، آقای ماسک بیانیه توی سایت تسلا منتشر کرد و گفت که همه این حق اختراع برای استفاده عموم آزاده و شرکت‌های دیگه هم میتونن برای پیشرفت این صنعت از اون استفاده کنن. شاید اولین سوالی که براتون پیش بیاد اگه بخوان یه روزی از ماشین بنزینی به ماشین برقی شیفت کنید اینه که خب چجوری شارژش کنم، دیگه پمپ بنزینی وجود نداره که، یعنی اصلا داستان متفاوته. خب شرکت تسلا تا الان برای شارژ ماشیناش بیشتر از 16000 ایستگاه شارژ تو کشورهایی که فروش داشته ارائه داده. این ایستگاه دو تا مدلن، یه مدل معمولی، یکی هم مدل سوپر شارژ. طبق گفته ای تسلا استفاده از ایستگاه‌های سوپر شارژ هم کاملا رایگانه. این مهم با همکاری خلاقانه تسلا و سولار سیتی به دست اومده. تسلا برای تامین برق ایستگاه‌های سوپر شارژش تو طول روز که پول خرج نمی‌کنه، همه انرژی از پنل‌های خورشیدی سولار سیتی تامین میشه. خب پس از مشتریاش هم پولی نمیگیره. با استفاده از سوپر شارژ باتری ماشین شما تو 75 دقیقه کاملا پر میشه. مدل S با باتری 100 درصد تا 480 کیلومتر رو میتونه بره. پس خرید ماشین برقی از تسلا یعنی برو مسافرت بدون صدا، بدون دود، بدون گرما و رایگان. البته اگه از سوپر شارژ استفاده کنید. اصلا یکی از شعارهای اونا سفر رایگان با ماشین‌های تسلا از شرق تا غرب آمریکاست. آقای ماسک بارها گفته روندن ماشین بنزینی حس زندگی تو گذشته و روندن ماشین برقی حس زندگی تو آینده رو داره. برگردیم به زندگی ایلان. سال 2010 ایلان با تالولا ریلی بازیگر بریتانیایی آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه. البته ازدواج اونا حدود 2 سال دوام میاره. در واقع زیاد وقت گذاشتن ایلان برای کارش کار دستش میده و اونا از هم جدا میشن. این زیاد کار کردن ایلان تا حدی بود که چند ماه پیش توی یکی از مصاحبه‌هاش به این اشاره کرد که از سال 2001 تا الان هیچ وقت بیشتر از یه هفته نرفته تعطیلات. ایلان و تالولا سال بعد دوباره با هم ازدواج میکنن، اما ظاهرا مشکلات برطرف نمیشه و دوباره تو 2014 یعنی یک سال بعد جدا میشن. بعد از اینکه راکت فالکون 1 بالاخره به موفقیت رسید، شرکت اسپیس ایکس به دنبال ساخت راکت فالکون 9 رفت. اونا فضاپیمای باربر دراگون رو هم طراحی کردن تا توسط راکت فالکون 9 تجهیزات مورد نیاز ایستگاه فضایی بین‌المللی رو به فضا پرتاب کنه. بالاخره ماه می 2012 اولین محموله ارسالی اسپیس ایکس با موفقیت به ایستگاه فضایی رسید و تاریخ سازی کرد. اما برخلاف هدفهای اصلی آقای ماسک، اسپیس ایکس هنوز نوآوری خاصی تو صنعت فضانوردی ایجاد نکرده بود. همطور که قبلا گفتم، اونا دنبال این بودن که هزینه ارسال فضاپیما به فضا رو کم کنن. بعد از اینکه اقدامای قبلی به موفقیت رسید، شروع کردن به طراحی راکت فالکون هیوی که این راکتی بود که قاعدتاً نه تنها باید با موفقیت به مدار زمین میرسید، بلکه باید با موفقیتم برمیگشت و رو زمین میشست. 6 فوریه 2018 که میشه 17 بهمن 96 یعنی همین چند ماه پیش، راکت فالکون هیوی برای اولین بار با موفقیت پرتاب شد و با همکاری اسپیس ایکس و ناسا و البته با دردسرای زیاد به زمین نشست. این موفقیت به اسپیس ایکس کمک میکنه هزینه سفر به مریخ رو که حدود 10 میلیارد دلاره به 100 هزار دلار کاهش بده. اونا میخوان تا دهه 2060 چیزی حدود 1 میلیون نفر رو بفرستن مریخ. اما صحبت در مورد کارهای جالب کمپانیای آقای ماسک خیلی زیاده و من خیلی از جزئیاتش رو حذف کردم. اگه بخوام صحبت کنم چند ساعت هم کمه. اجمالاً به یه سریشون که هیچ جوره نمیشد حذفشون کرد یه اشاره میکنم. از اسپیس ایکس شروع کنیم. اسپیس ایکس قصد داره تا سال 2024 جهان رو چند سیاره ای کنه. یکی از شعارهای آقای ماسکه. اعتقاد آقای ماسک اینه که مشکلات زمین داره زیاد میشه و انسان باید کم کم به فکر گسترش تمدنش به سیاره‌های دیگه باشه. اونا میخوان یه گلخونه‌ای روی مریخ درست کنن و یه شهر یا یه همچین چیزی اونجا بسازن. خود ایلان هم یه آرزوی جالب داره که گفته دوست داره به جای زمین رو مریخ بمیره. این شاید اصلی ترین هدف ایلان تو این روزا باشه.
Once you said you want to die on Mars. Why?
I don't want to die on Mars. It's like we're all going to die someday. And if you're going to pick some place to die, then why not Mars? Okay. You know, if we're born on Earth, why not die on Mars?
اون اوایل وقتی صحبت‌های ایلان در مورد این مسائل تو رسانه‌ها پخش شد، مخالفت‌های زیادی هم باعث شد. خب بالاخره آمریکایی‌ها یکم براشون سخت بود. کاری رو که تا به حال فقط ناسا انجام داده بود، یه جوان مهاجر تو کمپانی خصوصیش بکنه. تو معروف‌ترین اظهار نظرهای منفی در این مورد، نیل آرمسترانگ و یوجین سرنان که اولین و آخرین انسان‌هایین که موفق شدن رو ماه راه برن، تفکر آقای ماسک رو مسخره خوندن. توی مصاحبه وقتی از ماسک در مورد اون اظهار نظر این دو نفر پرسیدن، بغض کرد و گفتش که شنیدن همچین چیزی خیلی برام سخت بود، چون اونا اسطوره‌ای من بودن و من به خاطر ادامه راه اونا وارد این کار شدم.
You know there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight and the way that you're developing it, and I wonder what you think of that.
I was very sad to see that, because those guys are, yeah. You know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here. And I think that would change their mind.
They inspired you to do this, didn't they?
Yes.
And to see them casting stones in your direction.
It's difficult.
Did you expect them to cheer you on?
So they're hoping they would.
بعد از اینکه شرکت تسلا خب توی فروش و اینا خیلی موفق شد، یکی از دغدغه‌های اصلی ایلان تامین باتری لیتیومی برای ذخیره این همه انرژی تجدیدپذیر تولید شده بود. خب به فکر راه اندازی وسیع‌ترین کارخونه جهان تو صحرای نوادا افتاده، اسمشو گذاشت گیگا فکتوری. خوشم میاد که سنگ کوچیکم برنمی‌داره، هر چیزی که بهش فکر می‌کنه سنگ بزرگ برمی‌داره و گنده‌ترینش می‌خواد اولین باشه و بزرگ‌ترین باشه و از این حرفا. بعد از اینکه ساخت این کارخونه تکمیل بشه، حجم باتری‌های تولیدیش تو یه سال هم اندازه حجم کل باتری‌های تولیدی ایالات متحده توی سال 2016 میشه. البته تا الان تسلا دو تا گیگافکتوری دیگه هم در دست ساخت داره و داشته که یکیش تو نیویورک، جدیدترینش هم که قراره توی شانگهای چین ساخته بشه. بزرگترین نگرانی ایلان هوش مصنوعیه. به خاطر همین سال 2015 با یکی از دوستاش شرکت اوپن ای آی رو تأسیس کرد که روی توسعه هوش مصنوعی سالم یا بی‌ضرر کار میکنن. ایلان برای اینکه نشون بده چقدر هوش مصنوعی ترسناکه، بحث یادگیری ربات ها رو با یادگیری انسان ها مقایسه میکنه. یه حرف خیلی جالبی میزد ایلان تو یکی از مصاحبه هاش، میگفت که یه رباتی رو که تازه ساخته شده تصور کنید، یه USB بهش زدن، یه اطلاعاتی رو توش گذاشتن. بعد این به محض اینکه روشن میشه میتونه روی دوتا پاش وایسته و راه بره. حالا مقایسه میکرد با بچه انسان. میگه بچه انسان وقتی به دنیا میاد یکی دو سال طول میکشه تا راه رفتن روی دو پاش رو یاد بگیره. در حالی که یه تکامل بیولوژیکی طی میلیون ها سال اتفاق افتاده تازه تا انسان به اینجا رسیده. یعنی میگفت که ربات تو چند ثانیه چیزی رو که بچه انسان دو سال مثلا روش تلاش میکنه رو یاد میگیره و خب این نشون میده که اون هوش مصنوعی چقدر میتونه خطرناک باشه.
You can see robots that can learn to walk from nothing you know within hours, like way faster than any biological being.
یکی دیگه از پروژه‌هایی که آقای ماسک برای برطرف شدن مشکل حمل و نقل شروع کرده رو احتمالاً قبلاً شنیدین، هایپرلوپ. جولای 2012 ایلان ماسک صحبت از کانسپتی کرد که به گفته خودش قرار پنجمین مدل حمل و نقل باشه. ماسک فکر می‌کنه مشکل ترافیک از مدل حمل و نقل دو بعدی و حمل و نقل باید سه بعدی باشه. حالا بین هوایی و زیرزمینی دومی رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه اعتقاد داره که اگه مشکلی به وجود بیاد زیرزمینی امن‌تره. همین باعث میشه که سال 2016 شرکت بورینگ رو تأسیس کنه. هایپرلوپ شامل یه سری کپسولایی با 28 سرنشینه که توی تونلایی با سرعت بسیار زیاد مسافت‌ها رو طی می‌کنن. برای اینکه به این سرعت برسن توی تونلا از خلا استفاده میکنن که این اصطکاک رو از بین میبره و باعث میشه که سرعت به بیشترین حد خودش برسه. طبق این کانسپت شما تو 44 دقیقه مسافت تهران تا مشهد رو میرید. البته این کانسپت میتونه در اون شهری هم باشه که به صورت بزرگراهای زیرزمینی کار میکنه. عملیات حفر تونلش هم سال 2017 توی لس آنجلس شروع شده و قراره توی شهرهای دیگه ای آمریکا هم به زودی شروع بشه. همین چند روز پیش ایلان توییت کرد که قراره به زودی این پروژه رو افتتاح کنه توی لس آنجلس. برای مدل برون شهرش هم که توی چند تا کشور توسط شرکت‌های مختلف در حال اجراه، مشهورترین پروژهش انتقال بین لس آنجلس و سان فرانسیسکوه که اونم الان در حال انجامه. موتورای این پروژه رو شرکت تسلا تامین میکنه، انرژیش هم از پنل‌های خورشیدی سولار سیتی تامین میشه. از تکنولوژی اسپیس ایکس هم توی این فرایند استفاده میکنن. آیه ماسک در مورد امنیت این تونلا میگه که تونلا دولاین و یه مکانیسمی شبیه اسکلت بدن مار دارن. یعنی اگه زلزله بیاد تونلا مثل اسکلت مار جابجا میشن و تقریبا غیر ممکنه که هر دو لایش آسیب ببینن. یک کم هم وارد حاشیه بشیم. ایلان کلن آدم عجیب غریبی و درد سرم کم نداشته. من فقط به همین آخریش اشاره میکنم. یکی دو ماه پیش این آقای ایلان ماسک یه توییتی کرد که میخواد با قیمت هر سهم 420 دلار سهام تسلا رو بخره و اون خصوصی کنه. بلافاصله بعد این توییت قیمت سهام تسلا رفت بالا. اما همزمان چند تا از اعضای هیئت مدیره تسلا مصاحبه کردن و گفتن از چنین چیزی بیخبرن. بعد از این مصاحبه‌ها شایعه شد که آقای ماسک این توییت رو تو حالت عادی نزده. ماسک هم یکی دو روز بعد اعلام کرد که این توییت واقعیت نداشت و یه جور شوخی بود و یه همچین چیزی. هنوز این خبرها داغ بود که آقای ماسک مهمون یه پادکست خیلی معروفی به اسم The Joe Rogan Experience شد. توی جریان مصاحبه که اتفاقا نسخه تصویرش هم تو یوتیوب پخش میشه، جو روگن یه سیگار برگی که ماری جوانا داره به ایلان تعارف میکنه و اونم جلوی دوربین سیگار رو میگیره و میکشه. بعد از این اتفاقات دوباره شایعه قبلی که ایلان موقع اون توییت حالت عادی نداشته دوباره داغ شد. یهو اینترنت ترکید. البته یکم رسانه ها جو الکی هم میدن. من هم پادکستش رو شنیدم، هم رفتم ویدیوش هم از تو یوتیوب کامل دیدم. اون موقعی که ایلان سیگاره رو میگیره قیافش کاملا کنجکاو و یکم با تعجب نگاه میکنه. جو روگن ازش پرسید که تا به حال کشیدی؟ گفت فکر کنم یه بار. بعد سیگار گرفت و یه پک زد و برگردوند. چند دقیقه بعد یه ذره جلوتر توی مصاحبه هم گفت که اصلا اهلش نیست و از نظرش درست نیست و از این صحبت ها. ولی خب رسانه ها کار خودشونو کردن به هر حال دیگه. حالا چند هفته پیش خبر رسید که سازمان بورس آمریکا از آقای ماسک به اتهام اینکه بدون اطلاع هیئت مدیره با این توییت میخواسته قیمت سهام تسلا رو بالا ببره شکایت کرد. کار داشت بیخ پیدا میکرد که آقای ماسک با اونا رفت پای میز مذاکره نشست و راضی شد که 40 میلیون دلار بده 3 سالم از ریاست هیئت مدیره تسلا کنارگیری کنه، اما هنوز مدیر عامل تسلا بمونه. در واقع شانس آورد، وگرنه این قوز بالا قوز میشد و شاید کل رویاهاش با خاک یکسان میشد.
So is that a joint? It's or is it blood. A cigar?
Yeah, it's...
No.
Okay.
It's marijuana it's inside of tobacco.
Okay. So it's like posh pot tobacco
yeah.
posh.
You never had that?
Yeah, I think I tried one once.
Come on, man. You, you probably can't because stockholders, right?
I mean, it's legal, right? It's
totally legal.
Okay.
How does that work? Do people get upset at you if you do certain things? There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. The combination of tobacco and marijuana is wonderful. First turned onto it by Charlie Murphy and then reignited by Dave Chappelle. There you go.
Plus whiskey.
Exactly.
Perfect.
I'm getting text messages from friends saying, "What the hell are you doing smoking weed?
Is that bad for you? It's legal. Yeah. It's government approved.
It's not, you know, I'm not a regular smoker of weed.
How often do you smoke it?
Almost never.
Mm.
How does it feel? It's I don't actually notice any effect.
Well, there you go.
You know, I know a lot of people like weed, and that's fine. But I don't find that it is very good for productivity.
For you?
Not for me.
آقای ماسک سال 2010 مدال طلایی فضایی را از فدراسیون جهانی ورزش گرفته که یکی از افتخارات بالای اون است. مجله فورچون توی سال 2013 ایلان ماسک رو به عنوان بیزینس پرسن سال انتخاب کرد. مجله اسکوئر هم اونو توی رده 39 از 75 فرد دارای نفوذ و قدرتمند قرن 21 معرفی کرده. ایلان از شرکتاش حقوق ثابت نمیگیره اما سالی 99 میلیون دلار از سهامش درآمد داره. طبق آخرین لیستی که مجله فوربس توی اکتبر 2018 یعنی همین چند هفته پیش منتشر کرد، آقای ماسک رتبه 24 ثروتمندترین افراد ایالات متحده رو بر رتبه 54 ثروتمندترین افراد جهان رو داره. یکی از دوستاش میگه اون با دست خالی به آمریکا رفت، یه بچه‌شو از دست داد، توسط همسر سابق و رسانه‌ها زیر فشار شدید قرار گرفت و توی جریان بحران اقتصادی 2008 تا یک قدمی از دست دادن شرکت‌هاش هم پیش رفت. اون بیشتر کار کرد و استرس زیادی کشید تا از این بحران‌ها عبور کرد. اون اهداف بلندمدتش رو فراموش نکرد و روی اونا تمرکز کرد. زیپ تو، پیپل، تسلا و سولار سیتی محصول و بیانگر ایلان ماسکن. اما اسپیس ایکس خود ایلان ماسک. زندگی باورنکردنی ایلان ماسک یه مثال فوق‌العاده از مردیه که رویاهای کودکی خودش یعنی فتح فضا رو با باور، تمرکز و اراده‌ای که داشت به واقعیت تبدیل کرد. اسکان بشر تو مریخ به لطف نوآوری‌های اسپیس ایکس تو صنعت فضایی به زودی به واقعیت تبدیل میشه. حتی اگه به همچین چیزی باور نداشته باشین، وقتی یکی از مصاحبه‌های آقای ماسک رو می‌بینید به این مسئله باور می‌کنید. بنا به گفته آقای ماسک بین 10 تا 20 سال آینده هر داستان علمی تخیلی به واقعیت می‌پیونده.
If you consider two futures, one where we are forever confined to Earth until eventually something terrible happens, or another future where we are out there on many planets, maybe even going beyond the solar system. I think that second version is incredibly exciting and inspiring, and there need to be reasons to get up in the morning. You know, life can't just be about solving problems. Otherwise, what's the point? There's got to be things that people find inspiring and make life worth living.
اولین قسمت از بایوکست بود. این آقای ایلان ماسک و من تا قبل از اینکه برای این قسمت بایوکست تحقیق کنم تقریبا میشه گفت که هیچی نمیشناختمش، فقط اسمش رو شنیده بودم و میدونستم آدم عجیب و غریبیه، ولی خب خیلی اطلاعات خاصی ازش نشناسم، نمیدونستم کی هست، کجاییه، چه جوری هست، اصلا چیکار میکنه، هیچی نمیدونستم در موردش. و این چیزی که شنیدین نتیجه تقریبا یک ماه تحقیقات من روی این شخصیت بود و من شیفته این شخصیت شدم. واقعا خیلی خوشحالم که اولین قسمت پادکستم رو با ایشون شروع کردم. نمیدونم در آینده بیشتر اون نابغه بودنش اون رو به یه جایی میرسونه یا اون بازیگوشی ها و اون حرکت هایی که میزنه بعضی موقع ها و حاشیه هایی که به وجود میاره یه بلایی سرش میاره. به هر حال امیدوارم که ایده های فوق العاده ای که داره در راه مثبت به کمک زندگی آینده ما بیاد. همونطوری که توی مقدمه گفتم، ایده های این آدم و کارهایی که کرده آینده زندگی ما رو تغییر داده. یعنی چی؟ یعنی اینکه کارهایی که کرده شاید الان خیلی تغییراتی حداقل توی ایران ما ندیدیم توی زندگیمون، ولی در آینده قطعا این تغییرات رو خواهیم دید. کارهایی که ایشون در چند سال گذشته کرده روی آینده ما تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. بایوکست رو من خشایار نور تولید میکنم. از مسعود و راضیه عزیز بابت کمک زیادی که توی تمام مدت ساخت این پادکست بهم کردن تشکر میکنم و متشکرم از شمیم که آهنگ این پادکست رو برام پیدا کرد. از شما هم ممنونم که وقت گذاشتید. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد این پادکست بدونم. توی توییتر میتونید منو با یوزر بایوکست پیدا کنید. موفق باشید.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.